رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود دیگر بار بر شما شنونده عزیز، فرهاد میلادم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 8 بامداد.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو آزادی در شهر پراگ، در اینجا ساعت 5 صبح است.
برنامه بامداد چهارشنبه 26 می است و حالا فشرده آخرین خبرها.
کره شمالی میگوید همه روابط خود را با کره جنوبی قطع کرده است. اظهارات پخنیان در حال صدا میدهد که جامعه جهانی کره شمالی را در حمله به یک کشتی کره جنوبی عیبدار میکند. بر اثر این حمله در دو ماه پیش کشتی کره جنوبی غرق شده، 46 ملاح آن به هلاکت رسیدند. با رد این اتهامات پخنیان اینچنین گفته است همه شهروندان کره جنوبی را از منطقه مشترک صنعتیش در مرز بین دو کشور اخراج خواهد کرد. مسئولیت پخنیان را در غرق کردن کشتی دیروز حیات بین المللی محققان نیز تصدیق نمود.
سروزیر بریتانیا دیوید کامیرون گفت غرب باید فشار به ایران را افزایش دهد، زیرا همه دلیل ها بیانگر اینند که ایران در حال رسیدن به سلاح هسته است. اظهارات کامیرون عکس صدای اظهارات قبلی وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون است که سازش اخیر ایران با برزیل و ترکیه را در مورد تبادله سوخت هسته‌ای یک بازی آشکار تهران برای گریختن از تحریم‌های نو شورای امنیت نامید. با وجود این سازش، ایالات متحده طرح تحریم‌های نو را به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کرده است.
خاندان عبدالر شونده جنایت های جنگی یوگسلاوی سابق راتکو ملادیچ از طریق یک روزنامه سربی خواسته است که ملادیچ فوتیده اعلان شود. سابق فرمانده سرب با اتهام قتل عام‌ها در سال 1995 مورد تعقیب دادگاه جنایت های حربی سازمان ملل است. مقامات سربیا در بازداشت او همکاری نکردند و ملت‌گرایان سرب آن را قهرمان ملی می‌شمارند. با درخواست خانواده اش گروهی حقوق شناسان اسناد در گذشت او را آماده می‌کند.
مقامات ایالات متحده میگویند حکومت پرزیدنت باراک اوباما 1500 سرباز گارد ملی را در مرز آمریکا و مکزیک جابجا میکند تا از قاچاق انسان، سلاح، مواد مخدر و پول پیشگیری نماید. آن همچنین برای تحکیم این مرز که به گذرگاه بی‌نظارت مهاجران تبدیل یافته است، 500 میلیون دلار سرمایه گذاری را پیش بینی میکند. گفته میشود با آماده شدن مرزبانان نیروهای گارد ملی از مرز خارج خواهند شد.
تایلند با اتهام تروریسم دستور حبس سروزیر سابق این کشور تاکسین شنواترا را صادر کرد. در جریان تظاهرات و درگیری هایی که 9 هفته اخیر ادامه کرد، در بانکوک 80 نفر به هلاکت رسیدند. اکثر معترضان از طرفداران شنواترا بودند و حکومت فعلی را غیر قانونی می شمردند. شنواترا در سال 2006 در نتیجه یک تبادلات حربی برکنار شد و به خارج فرار کرد. قبلا در غیابش با اتهام فساد به حبس محکوم شده است.
رئیس جنبش عمومی روسیگی مهاجران کاری تاجیکستان کرامت شریفوف در قطار 62 نفر از طریق روزنامه ترودی چاپ مسکو به رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف مراجعه کرد. در این نامه که ترود به نشر رسانده است، شریفوف از پرزیدنت روسیه درخواست کرده است انداز درآمد مهاجران را به اندازه انداز شهروندان روسیه برابر کند. وی نوشته است در حالی که مهاجران مزد خود را با کار پرمشقت به دست می آورند، 30% انداز می دهند و شهروندان روسیه همگی 13%. کرامت شریفوف همچنان از پرزیدنت مدودف خواهش کرده است کارفرمایانی که مهاجران را فریب می دهند جزای سخت گیرند و اینچنین برای نفقه مهاجران خزینه های اجتماعی تأسیس یابند.
حکومت ارمنستان از انتخابات پارلمانی منطقه قره‌باغ کوهی استقبال کرد. وزیر امور خارجه ارمنستان ادوارد نالباندیان انتخابات را اعتراف حق مردم به تعیین سرنوشت خود نامید و گفت زیاده از 50 ناظر بین المللی جریان انتخابات را مشاهده کردند. اما مقامات آذربایجان از برگزاری انتخابات شدیداً انتقاد کردند و آن را خلاف قانون اساسی آذربایجان نامیدند. قره‌باغ کوهی که اهالیش اساساً از ارمن‌ها عبارت است، به دنبال جنگ خونین و هلاکت نزدیک به 30,000 نفر از آذربایجان جدا شد و سال 1994 آتش بسی موقت را امضا کرد.
به اطلاع وزارت مالی تاجیکستان تا 20 می سال روان به مبلغ قریب 818 میلیون سومانی سهمیه روغن فروخته شده است. اما روند فروش سهمیه ها نشان می دهد سرعت فروش آنها به مراتب کاهش می یابد. مقامات تاجیکستان اخیراً اظهار داشتند که برای استفاده با ثمر مبلغ‌هایی که از فروش سهمیه‌ها جمع آمدند آزمون اعلان خواهند کرد. فروش سهمیه‌های نیروگاه برق آبی راغون به اهالی از 6 ژانویه سال روان آغاز یافته بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجموعه آخرین خبرها بود در صبح روز چهارشنبه 26 می سال 2010 میلادی. اکنون به بخش تحلیل و گزارش ها می گذاریم. در ضمن تفصیلات بیشتر و متن و تصویر از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی ما ozodi.tj یا ozodi.org پیدا کنید. طبق معمول پیش از اعلان سرخط گزارش و تحلیل ها از مجری برنامه در دوشنبه فرهاد میلاد می شنویم که امروز شما را شنونده ارجمند چی آب و هوایی در پیش خواهد بود.
بنابر معلومات مرکز هواشناسی تاجیکستان امروز در برخی مناطق کشور هوا ابری خواهد بود و بارش باران پیش بینی می شود. در شهر دوشنبه از 23 تا 31، در قرغان‌تپه و کولاب از 24 تا 32، در خوجند و رشت هوا از 23 تا 30 و در خاروق از 20 تا 25 درجه گرم خواهد شد.
تشکر فرهاد. نگاهی بود به وضع آب و هوا در کشور. امیدواریم آنهایی که این لحظه ها صدای ما را میشنوند مناسب این آب و هوا لباس به بر میکنند و به این آب و هوا آماده میباشند.
اما شما باور دارید که حالا صدای ما را میشنوند و به فکر شما سلیم جان اگر میشنوند چی تعداد از مردم ما رو میشنوند؟
من باور دارم که صدای ما رو میشنوند برای اینکه چند نامه الکترونی گرفتیم که در از بس که در ساعت اول برنامه این موضوع رو مطرح کرده بودیم نوشتند که بی پروا باشید ما صدای شما رو میشنویم. ولی به هر حال نمیشود فال بینی کرد یا تخمین زد که تخمینا چه مقدار از مردم از شنونده ها برنامه ما رو گوش میکنند، اما خودی آن که گوش میکنه خیلی خوبه، زیرا ضرورت به چنین برنامه وجود دارد، زیرا رسانه های دیگر تاجیکی و تاجیکی زبان این آزاد بیانی و فوریت ما را هنوز ندارند. امیدوار میشویم که پیدا میکنند. خب یک کار میشود کرد که باز هم مثل ساعت اول برنامه تلفن های برنامه را در دوشنبه به پرگ اعلان کنیم. بگذار آنهایی که صدای ما را میشنوند و یک ذره هم باشد به ما باور و اطمینان دارند زنگ زنند و به طور زنده در همین برنامه با ما و به این واسطه با شنوندگان هم صحبت شوند.
خیلی خوب، یک چنین تجربه قبلا بود و حالا میتوان اون رو تکرار کرد. به نظرم هر روز باید این تلفن ها رو نمبر کنیم و بگذار هر روز به ما زنگ زنند و اظهار عقیده و اندیشه کنند. تلفن ما در دوشنبه 224-6191، تکرار میکنم 224-6191،
و تلفن در پراگ کد جمهوری چخ و پراگ 4202، شماره تلفن 21-12-6113، تکرار میکنم 4202 21-12-6113 و یا اینکه 420-2-21-12-6113. انتظار زنگ های شما فرق نمی کند در کدام موضوع و به کدام مناسبت زنگ زنید و هر چیزی که دلتان می خواهد بگوید. بار دیگر شماره ها در دوشنبه طور همکارم فرهاد چند لحظه پیش گفت 224-6191 و در پراگ 420-2-21-12-6113. اگر در تاجیکستان هستید شاید تلفن دوشنبه برایتان آسان تر باشد و ضمن شماره خوبی خاطر نشین هم هست 224-6191. اگر 6191 را در یاد بگیرید و پیش از آن 24 و از روی اصلاحات بعدی سیستم تلفن تاجیکستان 1-2 در پیشش گذاریم 224-6191. ولی اگر بیرون از تاجیکستان هستید شاید بهتر است به پراگ زنگ زنید 420-2-21-12-6113. صمیمانه انتظار زنگ شما خواهیم بود. و در ضمن فرهاد شاید همین فرصت خوب است که یک مصاحبه را با یکی از شنوندگان قدیمی ما گوش کنیم، چون شما مسئله گوش کردن و گوش نکردن را در میان گذاشتید در برنامه را و این گزارش می باید که در قسمت های آخری برنامه پخش می شد. اما حالا که صحبت از این شروع شد، شبیه گذشته اصلا نه گزارش بلکه مصاحبه یک شنونده ما با نام عمر اسلام ساکن شهر قرغان‌تپه به رادیو آزادی زنگ زد و همکار ما مرزا سلیم‌پور بازگشته به او زنگ زد و این صحبت جریان گرفت و معلوم شد که عمر اسلام 30 سال این جانب رادیوی ما را گوش میکند.
بله قریب که همین خیلی حساب کنیم، چون که یک برادر داشتمون همین رادیو را که گوش میکردم در جایگی در سنی 12-13 سالگی همین رادیو را آغاز کردم گوش کردم در سال 80 بودم وقتا از همون سالا که اینجانی من همین رادیو را گوش میکنم.
سال 80 که دوری اتحاد شوروی بود و اون وقت رادیو آزادی را گوش میکرده، کدام خبرهای نوی بود که مثلا در رادیو و تلویزیون رسمی تاجیکستان نبود از رادیو آزادی شما دریافت میکرده همون سالا؟
گرچه که رادیو آزادی اون وقت در آلمان بود، از میونخن پخش کرده میشد اگر بله. خطا نکنم.
بله درسته.
بعدن با نزدیکی بود که بعد با شهر پراگ دعوت چخ گذاشتن. اون وقتا بیشتر در عمومیت در مسئله خبرهایی که پخش کرده میشد اویدی دولت شوروی پخش کرده میشد در برای خود تاجیکستان. اگر چنین برنامه ها پخش کرده میشد، خیلی برنامه های مخصوص برای تاجیکستان خیلی پخش کرده میشد که خیلی کم، چون که خود نظر میدن اون وقت رولی اساسی رو که در حکومت دولتداری روسیه که بازی میکرد، بیشتر همه معلومات و همه مسئله ها رو که روسیه حل میکرد بیشتر اوید این مسئله برنامه ها پخش کرده میشد.
اما برای مثال من خودم در یادم هست که سال 1986-1987 خبری بازداشت سعید عبدالله نوری در قرغان‌تپه از همین رادیو هم وقت شنیده بودم. شما آگاهی داشتید؟
من این چیزا بدتر شنیده بودم. خیلی مخصوص از رادیو آزادی نه، بازداشت شدن سعید عبدالله نوری در شهر قرغان‌تپه من بدتر شنیده بودم، لیکن چیزی سبب شده باشد که من همین بینه تمیسته بودم شنیده این برنامه را. خیر میشد که بسیار چیزایی که خبرهایی که دایر به تاجیکستان باشد که دایر به همین عمومم شوروی باشد پخش کرده میشد میشیدم، چون که از بین 30 سال گذشته است ممکن که بعضی چیزهایی که در خاطرم ندارم.
و عمر از کارمندان رادیوی آزادی در اون عهد شوروی کدام بیشتر در یاد شما نقش بسته است؟
برندگان همین برنامه را به عنوان مظفر عارفی، حبیب هاشمی، رویا بهار، عمر قنات، همین نفر رو بودن که همین برنامه ها رو میبردن، عموماً تهیه میکنن، پخش میکنن، برندگان همین برنامه بودن.
و پیشنهاد شما چی هست امروز به رادیو آزادی؟
یک خواهش از اون داشتم که درباره تقدیر همون نفرهایی که همون سالها همین برنامه ها رو میبردن از برنامه رادیوی تاجیکی آزادی، با اون دیگه اول من در بالا نمبر کردم، یک برنامه تهیه کردم است که تقدیر می بده اینو چی شد و اینها حالا یکون نفرشون فعالیت کاری دارن در کجای و بعدن درباره اون نفرهایی که حالا حاضر رادیوی آزادی رو یعنی که تهیه میکنن، یعنی پخش میکنن رادیوی آزادی به زبان تاجیکی رو، در باره همین یک برنامه تهیه کرده پخش میکردن. بعد یک سوال دیگر داشتم، اونی در دوره دانشجویی همین مسئله بسیار مورد بحث قرار میگرفت که رادیوی آزادی تابعی کدام یک تشکیلات است یا کدام یک مؤسسه، چون که بعضی خبرها پخش کرده میشه فرض کنیم اگر از صدای آمریکا باشد ممکن که به واسطه تهیه کننده این برنامه دولت آمریکا یا که یکون تشکیلاتی که از آمریکا است همین نفری که رادیو آشنا دیگر رادیو رو گیریم، اینکه دولتایی هستند که به واسطه با دیگر زبان ها چی تاجیکی چی فارسی پخش میکنند مثل برنامه ها، اونا رو میدونه که از طرف کدام یک دولت پخش کرده شده این برنامه ها. اما رادیو آزادی به واسطه خود آزاد مستقل است و از کدام طرف نکی وای کرده میشه
مبلغ گذاری؟
از دولت چی؟ نه مبلغ گذاری نه، عموما دستگیری چی سیاسی باشد و دیگر آخه فقط یک مبلغ گذاری نه. این سوال برای اون است که میخوای که از مستقلیت رادیوی آزادی با پرادی و بایدون دولت وابستگی دارد یا نه همین خدر.
تشکر. گفتگویی بود با شنونده دائمی رادیو آزادی ساکن شهر قرغان‌تپه ولایت ختلان تاجیکستان عمر اسلام. تشکر از توجه صمیمانه شما و از آن صداقتی که دارید. در پاسخ به برخی از سوال های شما باید بگوییم که رادیو آزادی از طرف پارلمان ایالات متحده کنگره آمریکا تامین مالی می شود و در سیاست های خبریش آزاد است و هدف از خرج پول مالیات پردازندگان آمریکایی این یک کمک دیگر به کشورهای در حال گزارش است، کمک اطلاعاتی و فرهنگی. شعار آن یک چیز است که معلومات آزاد است، سخن آزاد است و باید آزاد باشد و به آدمان صاحب معلومات فهمیده زیرک جامعه پیشرفته ساختن ناممکن است. هدف این است که آدمان به معلومات دسترسی آزاد داشته باشند و این معلومات فهمش آنها را تقویت و گسترش دهد.
واقعا سلیم جان با چنین شنوندگان میتوان فخر کرد و برایشان تا امکان و نیرو هست خدمت کرد.
بله واقعا و به دیگر پرسش های شما همکارانم پاسخ خواهند داد و راه های اجرای پیشنهادهای خوبی شما را نیز یک جای بررسی خواهیم کرد. خب شنوندگان عزیز طوری میبینید برنامه های ما را گوش میکنند و شما هم اگر گفتنی دارید یک زنگ کوتاه به ما زنید و ما گشته به شما زنگ میزنیم و صحبت میکنیم.
شماره تلفن های ما در دوشنبه 224-6191 و در پراگ 420-221-12-6113. تکرار میکنم، در دوشنبه 224-6191 و در پراگ 420-221-12-6113.
همچنین میتوانید به واسطه ایمیل یا پست الکترونی شماره های تلفنی خود را به ما فرستید و حتما برایتان زنگ خواهیم زد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید. امروز چهارشنبه 26 می سال 2010 میلادی. مجریان برنامه من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
بله و ما دو نفر برنامه را برای تا معرفی میکنیم، اما فرهادی عزیز سخنان این شنونده ارجمند ما هیچ از نزد من دور نمی رود. ببینید در واقع اطلاع آزاد چه اندازه مهم است. چه افسوس که در همان دوره ها چنین رابطه با شنوندگان وجود نداشت.
اتفاقا سلیم جان، مسئله دسترسی به اطلاع در یک همایش بین المللی در دوشنبه نیز بررسی شد و اکثر شرکت کنندگان آن گفتند هنوز هم در تاجیکستان دسترسی به معلومات، آزادی بیان، آزادی سخن و اندازه ضروری پیش نرفتند.
حالا یک چیز دیگر در همین رابطه و هم در رابطه با صحبت شنونده ما عمر اسلام بگویم که آره، این رادیو از طرف پارلمان امریکا گفتیم سرمایه گذاری می شود و شرطش این است که اگر در کشورهای ما آزادی سخن و آزادی رسانه های اخباری آن به درجه کافی رسد، رادیو ما باید از بین رود، یعنی وظیفهش اجرا شده حساب گردد. یعنی ما تمام تلاش را میکنیم که عمر کاری خود و کارخانه خود را کوتاه کنیم و افسوس می خوریم که اینطور هنوز نشده استفاده است و پیشرفت جدی در آزادی بیان در کشور ما دیده نمی شود.
سبب های چنین حالت نه تنها در تاجیکستان بلکه همه آسیای مرکزی در همایش دوشنبه بررسی شدند و در این باره خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه خورشید همدم گزارش می دهد.
دوازدهمین انجمن وسایط اخبار عامه آسیای مرکزی در حال در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان صورت میگیرد که دنیا میاتاویچ نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در امور آزادی مطبوعات و بهبودی وضع آزادی مطبوعات در این کشور تاکید دارد. خانم میاتاویچ که برای اولین بار به تاجیکستان سفر کرده است گفت هنوز هم دسترسی به منابع اطلاعات از مشکلات عمده در زمینه آزادی وسایط اخبار عامه در این کشور باقی میماند و گفت
باید نه تنها خبرنگاران بلکه شهروندان عادی تاجیکستان به اطلاعات و منابع آن دسترسی کامل داشته باشند، زیرا این یکی از پرینسیپ‌های اساسی رعایت حقوق بشر محسوب می‌شود. بخصوص دسترسی به اطلاعات درباره فعالیت منصبداران باید محدود نباشد.
این در حالی است که نتایج مانیتورینگ یا دیدبانی 5 سال اخیر انجمن ملی رسانه‌های مستقل خبری تاجیکستان از بهبود موارد دسترسی به منابع اطلاعات حکایت دارد. نوردین قرشی بایف رئیس این سازمان میگوید
اگر سال 2005 خدمات مانیتورینگ ما 115 حادثه نقض حقوق روزنامه‌نگاران و وسایط اخبار عامه را در سمت محدود کردن آزادی دسترسی به اطلاعات ممنوعیت کرده باشد، سال گذشته این رقم همگی 26 حادثه را در بر میگیرد.
اما دنیا میاتاویچ مسئول سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات در همایش دوشنبه ایجاد محدودیت ها در کار رسانه ها از جانب حکومت به خاطر دورنگاه داشتن جامعه از اطلاعات را در دوره گزارش به فناوری رقمی مطرح کرد و گفت اگر حکومت به رسانه‌های مستقل بسامدها برای پخش موج رادیویی و تلویزیونی جدا نمی‌کند، پس دلیلش هم آن است که نمی‌خواهد که جامعه به اطلاعات دسترسی داشته باشد. محمود خان سرایف یک مسئول بخش اطلاعات و تحلیل ریاست جمهوری تاجیکستان این ادعا را به اساس خوان و بر رادیو آزادی گفت
دموکراسی این پیش از همه اطاعت به قانون است. نظارت در چارچوبه مقررات قانون این البته در هر یک دولت ضرور است. بیرون از اون البته این هم علاقه غیر قانونی است.
تلاش های سازمان امنیت و همکاری در اروپا در زمینه رشد رسانه‌ها و گسترش آزادی مطبوعات در کشورهای سوی مرکزی به خصوص تاجیکستان در حال است که برخی از سازمان های روزنامه‌نگاری و خبرنگاران تاجیک با عملکرد به گفته آنها دوگانه این سازمان اعتراض دارند. زینت الله اسماعیل رئیس شبکه SMT یا سیمای مستقل تاجیکستان از آن اظهار نگرانی دارد که سازمان امنیت و همکاری اروپا به همه سازمان های روزنامه نگاری و رسانه های مستقل تاجیکستان با یک چشم نمی نگرد.
می بینیم که همه گونه لایحه هایی که پیشنهاد می شوند فقط در یک دایره های معینی بررسی می گردند و ببینید که حتی مثلا وقتی که این یا اون تشکیلات ژورنالیستی یا اون واسطه اخبار مواجه با دشواری هاست تنها با یک پخش یک بیانیه محدود کرده می شود.
اما اکبری ستار رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان در این مسئله عیب را برگردن خود سازمان های محلی و رسانه های داخلی بار میکند.
اگر که با واقعیت نگاه کنیم ما میخواهم با همه ما کار کنند. اینجا اگر کسی که نتوانست یک لایحه‌اش نگذارد یا اینکه نتوانست اون را فهمانده تواند که همین چیز با منفعت ژورنالیستیک تاجیک است، این علاقه عیب خود ما است. یعنی که ما باید عیب را در خودمان بجویم نه در سازمان های بین المللی.
میخائیل اونلند مشاور امور مطبوعاتی دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه نیز این است که این سازمان با همه سازمان‌های محلی روزنامه‌نگاری و رسانه‌های تاجیکستان همکاری زیج دارد و عمدتاً طرح‌های استراتژی بخشی وسایل اخبار عامه را سرمایه‌گذاری می‌کند. با گفته وی به دلیل نبود مبلغ کافی این دفتر نمی‌تواند همه سازمان‌ها و رسانه‌ها در تاجیکستان را حمایت مالی کند. این در حالی است که مسئولان برخی از سازمان‌های روزنامه‌نگاری در تاجیکستان را مصرف شدن مبلغ‌های بزرگ برای برگزاری نشست‌های کم ارزش توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا در تعجب گذاشته است. آنها با عنوان مثال از همایشی دسترسی به اطلاعات و فناوری‌های جدید نام می‌برند که نه تنها موضوع آن زبان زده و معمولی است، بلکه با خرج مبلغ‌های بزرگ در باحشمت‌ترین هتل شهر دوشنبه موسوم به حیات رجنسی دایر می‌شود. خورشید همدم، رادیوی آزادی دوشنبه.
همایش بین‌المللی آزادی سخن و فناوری‌های نوی اطلاعاتی در آسیای مرکزی در گرانبهاترین مهمانسرای شهر دوشنبه.
بله، و خرج این همایش می توانست مشکل چند نشریه تاجیکستان را آسان کند. ضمناً یکی از ماجراهای اساسی در این همایش عیب دار کنی طرفین بود. ژورنالیستان سازمان های بین المللی را در بی‌توجهی به آزادی بیان عیب دار می کردند و سازمان ها برعکس رسانه ها را در خردگیری و نبودی حرفه‌ایت.
با توجه به همین بحث همکار ما عبدالخیوم قیومزاد با سردبیر هفته‌نامه ملت عدالت میرزا مراجعت کرد به او و پرسید سبب این اختلافات از نگاه او چیست؟
خونسا شدن چند طرح‌های روی دست گرفتن سازمان امنیت همکاری اروپا در تاجیکستان یکی از عامل‌های اصلی ناراضگی جامعه ژورنالیستی تاجیکستان از فعالیت این سازمان در تاجیکستان می‌باشد. مخصوصاً طرح‌هایی که سازمان همکاری اروپا جهت تأسیس چند نشریه در منطقه‌های کشور روی دست گرفته بود که نتیجه‌اش صفر شد. دوم اینکه اول خصوصیتی انفرادی داشتی اعتراض ها یک یک اعتراض هایی که با وجود می آمد و نادیده گرفته شدن این گونه اعتراض ها از سوی مسئولین سازمان امنیت همکاری اروپا در تاجیکستان باعث اون شد که این اعتراض ها خصوصیت دست جمعی بگیرند. و اخیرا در روز آزادی بیان نشر شدن بیانیه یک گروه از ژورنالیستان تاجیک در مورد بازنگری سیاست سازمان های با نام مدافع آزادی بیان در تاجیکستان در روی اون است که این سازمان واقعاً باید بازنگری و اصلاحات در دفتر دوشنبه نیاز دارد.
گفته می شود که دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان در رسیدگی به مشکلات رسانه های مستقل توجه کمتر نشان می دهد و بیشتر با تشکیل نشست و برخواست های مشغول می شود که اهمیت کمتر دارند.
فکر میکنم که سازمان امنیت همکاری اروپا خواسته های جامعه ژورنالیستی را درست تشخیص نکرده است. مشکل عمده مطبوعات یا رسانه های تاجیکستان مشکلات مالی است، ولی مبلغ های هنگفت برای برگزار کردن نشست هایی که به طور مسخره امروز در مطبوعات تاجیکستان با نام نشستند و گفتند و خوردند و رفتند خلاصه برآورده می شود، نتیجه این شده است. حتی با درخواست جهتی رسانیدن کمک حقوقی وقتی از سوی مطبوعات یا رسانه های گرفتار مشکل به این سازمان مراجعه می شود، دیده می شود که این سازمان برای رساندن همچنین کمک های واقعی کوتاه دستی می کند و یا اینکه یک سیاست دوگانه روی دست گرفته است که نمی خواهد که در جای هم با حکومت دست پنجه نرم کند برای بیشتر گسترش دادن آزادی بیان.
تشکر از عدالت میرزا سردبیر هفته‌نامه ملت برای اظهار نظرش در باره همایش بین المللی آزادی مطبوعات در شهر دوشنبه.
با این مصاحبه بخشی از برنامه را به پایان میبریم و یک تنفس موسیقی اعلان میکنیم. این را هم به تکرار میگویم که اگر در برنامه ما شرکت کردنی باشد و فکر و ملاحظه درخواست یا پیشنهاد داشته باشد به ما زنگ زنید. شماره تلفن های ما در دوشنبه 224-6191 و در پراگ 420-221-12-6113. تکرار میکنم، در دوشنبه 224-6191 و در پراگ 420-221-12-6113. ما انتظار شما.
صدای ما را از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. تو این فرصت در برنامه خبری مطالب را بخشیده به همایش آزادی مطبوعات در شهر دوشنبه و نظر شنونده ما به روابط 30 سالش با رادیوی آزادی را شنیدیم. خوب فرهاد، رویم به ادامه برنامه نه؟
بله، و یادآور میشویم که انتظار زنگ های تلفنی شنوندگان هم هستیم و حالا بینگریم که چه مطالب ما و شما را در ادامه برنامه انتظار است. جدایی بین حکومت و مردم، تأسیس یک بنیاد اجتماعی، جلب عمه به حیات سیاسی در اوکراین،
جنگ آسایشته برای قدرت، مخالفان ترکیه سرور نو انتخاب کردند که گاندی ترکیه شمرده می شود.
مرگ در زندان، در گذشت سابق رئیس ولایت لیلن‌آباد و دوست تاشکند عبدالجلیل حامیدوف.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز چهارشنبه 26 می سال 2010 میلادی. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه.
در اوکراین یک سازمان تأسیس یافت که دعوای قدرت ندارد و میخواهد مردم عادی اوکراین را به زندگی در یک جامعه دموکراتیک حمایت هدایت کند. تراس کوزنو پژوهشگر دانشگاه تورنتو کانادا و سردبیر مجله تحلیل های اوکراینی پیشگویی میکند که این نهاد با اون که از بین مردم برخواسته است میتواند کار زیادی را انجام دهد و در اجرای مقصد خیش موفق گردد. محتوای شرح او را از خبرنگار رادیو آزادی لطیفی لطیفی میشنویم.
تراس کوزیو پروفسور رشته اوکراین شناسی دانشگاه تورنتو کانادا در مطلب خود می نویسد که همگی 6 سال قبل بعد از اعتراض های گسترده که زیر نام انقلاب نارنجی معروف شد اوکراین به حیث دولت دموکراتی اعتراف گشت. سازمان حامی حقوق بشر فریدم هاوس یا خانه آزادی از سال 2005 آن را دموکرات پذیرفت و این یگانه عضو اتحاد کشورهای مشترک المنافع است که در طول چندین سال این مقامش را از دست نداده است. تا این زمان در اوکراین 4 بار انتخابات ها برگزار شده است و ناظران سازمان همکاری و امنیت در اروپا آنها را آزاد و منصفانه خواندند. اوکراین را اینچنین برای آزادی مطبوعات تعریف میکردند. صرف نظر از این در اوکراین نه همه چیز در نظام خوبی دموکراتی است. باوری عامه به نهادهای حکومتی همیشه در سطح پست بود. میزان فساد در 5 سال اخیر افزوده است. فساد در نهادهای دادگاهی و دادگستری رواج رونق یافت. سیاست کشور نااستوار و زود تغییر گشت و علاوه بر این شهروندان اوکراین از پیشوایان خود و دموکراتیا دلسرد شدند. پروفسور کوزیو میگوید که بنابر گزارش بنیاد بین‌المللی نظام‌های انتخاباتی تمام نامزدها به مقام رئیس جمهوری در انتخابات سال 2010 ریتینگ منفی داشتند. در مقایسه با انتخابات سال 2004 در دور دوم انتخابات پرزیدنتی اوکراین 4 میلیون کمتر شهروندان صاحب حق آوازدهی شرکت ورزیدند. بر عقیده پژوهشگر شهروندان عادی کشور را از دایره‌های بلند سیاسی و تجاری رخنه عمیق نابواری، دلسردی و ناامیدی جدا کرده و شهروندان خود را از سیاست برکنار شده حس میکنند. مردم هم در شرق و هم در غرب کشور قناعتمند نیستند، اما نمیدانند که ناامیدی خود را چگونه به عملهای واقعی تبدیل داده کشورشان را به خواست اکثریت مطابق سازند. این رخنه را چگونه میشود از بین برد و دموکراتی اوکراین را بازسازی کرده آن را تحکیم بخشید. 13 می در اوکراین درباره تأسیس بنیاد نو غیر سیاسی اعلان شد. هدف این بنیاد برخورد نو بر رونق دموکراتیا در اوکراین میباشد. این برنامه از برنامه‌های قبلی گسترش دموکراتیا در این کشور فرق خواهد کرد. پروفسور کوزیو میگوید که پیش از همه بنیاد از جانب نه منبع‌های خارجی بلکه از سوی بیزنسمن محلی سرمایه‌گذاری شده است. ایوان ماتیشن بیزنسمنی که در سوهای استخراج گاز در سیبیر غربی سرمایه دار شد با سطح پایین جامعه تمرکز میکند. دموکراتیا این صدای مردم است و هدف برنامه ما این دادن امکان به مردم عادی که آواز آنها در دهلیزهای قدرتی شنیده شود، نه تنها در اوکراین بلکه در تمام جهان، میگوید وای. بنیاد نخستین مردمی شهروندان اوکراین را انگیزش میدهد در سلسله نظرپرسی های همگانی شرکت ورزند. این نظرپرسی ها از تابستان سال جاری تا بهاری سال آینده صورت خواهد گرفت. این گسترده ترین مشورت های عمومی در اوکراین خواهد بود. از مردم پرسیده خواهد شد که از پیشویان انتخاب شده و مقامداران حکومتی چی را منتظرند. از نتیجه های پرسیش ها امتیازنامه مردمی تشکیل خواهد شد. بنیاد امید دارد که این حجت منبع مکالمه گسترده میان دایره های عالی جامعه، احزاب سیاسی، سازمان های غیر دولتی و تمام اهالی خواهد شد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
تحلیل تراس کوزیو پژوهشگر دانشگاه تورنتو کانادا و سردبیر مجله تحلیل های اوکراینی در رابطه با راه های دیگر بنیاد و تحکیم جامعه دموکراتی. و فرهاد عزیز، با شما خبر دیم که یک خواهر ما مهرافروز قیومزاد تلاش دارد از مالایزیا به ما زنگ زند. متاسفانه هنوز چنین امکانی به ما دست نداده است و کوشش میکنیم که در جریان برنامه با او در تماس شویم. و مهرافروز قیومزاد از مالایزیا به همه شنوندگان برنامه تاجیکی رادیوی آزادی سلام های گرم و جوشان میفرستد.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل.
و در ادامه برنامه باز یک گزارش بین المللی. پس از سالهای سکوت، عمدترین حزب مخالف دولت ترکیه با دید نو و رهبری نو به میدان می‌آید. اعضای حزب مردمی جمهوری خواه بعد از استعفای دنیز بایکال مخالف او کمال قلیچدار اوغلو را با سروری حزب انتخاب کردند.
قلیچدار اوغلو با وجود آن که از روی مصالحه کاری هایش گاندی ترک لقب گرفته است، از جناح اصلاح طلب و گویم ستیز پرور و یا اینکه مبارز حزب مردمی جمهوری خواه نمایندگی میکند. این گروهی بود که همیشه از رهبریت حزب دنیز بایکال ناراضی بودند که حزب را به سوی مرگ تله میدهد و حالا به حیث رئیس حزب انتخاب شدن او وعده او را باید میارد که میخواد دوباره قدرت را در ترکیه از حزب عدالت و ترقی سروزیر اردوغان بگیرد. تو کجا او زمینه های برای چنین موفقیت را دارد یا ندارد؟ در گزارش همکارمان سید قاسمی قیامپور میشنویم.
رئیس حزب اساسی مخالف حکومت ترکیه حزب خلقی جمهوری ایواز شد. کمال قلیچدار اوغلو جایگزین دنیز بایکال شد که بعد از پخش یک ثبت ویدیویی آید به رابطه محرمانه با کاتبش از ریاست حزب استعفا داد. رهبری نوی حزب خلق جمهوریوی که میان مردم برای آرامی و شکست نفسیش همچون گاندی کمال معروف است، وعده دوباره سر قدرت آوردن حزب را داده است. گفته می شود تایی همگی چند روز خادم پیشین و نه آنقدر معروفی حکومتی به رمز امیدواری های حزب تبدیل شد که چند ده سال باز از امکان رهبری به کشور محروم مانده است. حزب خلق جمهوریوی تقریبا 90 سال پیش از سوی مصطفی کمال آتاتورک پایه‌گذار دولت کنونی ترکیه تأسیس شده بود. با نوشته خبرگزاری ها انتخاب کمال قلیچدار اوغلو در مقام رئیس حزب روی تفصیل بحث ها در رابطه با نشر ثبت ویدیویی درباره رابطه محرمانه دنیز بایکال آبی سرد ریخت. اکنون بحث ها در جامعه ترکیه سری آن موضوع است که تا کجا رئیس نو توانی از بحران فعلی سیاسی بیرون کشیدن و به صدر کشور آوردن یکی از بزرگترین احزاب سیاسی کشور را دارد. بیشتر شارحان و کارشناسان با توانمندی قلیچدار اوغلو شبهه ندارند. با گفته آنها تا سالهای اخیر حزب خلق جمهوریوی از غایه های سوسیال دموکراتی دور شد و به یک حزب ملتگرا تبدیل گردید. بیشتر مردم کشور رئیس پیشین حزب دنیز بایکال 71 ساله را همچون مانعه در راه اصلاحات در کشور می‌خواندند. در یک سخنرانی پر از احساسات در انجمن حزب، قلیچدار اوغلو وعده داد که حزب در انتخابات پارلمانی از بالای حزب حکمران عدالت و ترقیات سروزیر رجب طیب اردوغان پیروز و به حق رهبری کشور موفق خواهد شد. او همچنین وعده داد که مبارزه را علیه فساد در کشور تقویت خواهد بخشید. سولی اوزیل سیاستشناس از دانشگاه بلژیکی شهر استانبول با پیروزی حزب تحت ریاست قلیچدار اوغلو در انتخابات باور دارد و میگوید
It's quite obvious that the government is feeling very uncomfortable about this new development and there is
روشن است که حکومت خود را در وضع رشد جدید ناهنجار احساس میکند و به فکر من شبهه نیست که کشور به تغییرات نیاز دارد. نیاز به تغییرات از یک سو بر اثر خسته شدن حزب عدالت و ترقیات از مشکلات زیادی حل نشده است و از سوی دیگر مردم خودپسندی حزب عدالت و ترقیات را بعد از چند سال سر قدرت بودنش احساس کردند.
همزمان سولی آزیل هشدار می‌دهد که تغییر دادن حزب خلق جمهوریوی کاری سهل نیست. یک سبب این باقی ماندن تاثیر دنیز بایکال با دیگر رهبران حزب است. بعد از انتخابات رئیس حزب قلیچدار اوغلو بلافاصله پاکسازی در صف رهبران والای حزب را شروع کرد. او برخی از رهبران را عوض و به جای آنها افراد نوجو را تعیین نمود. در همین حال به نظر می‌رسد که خود دنیز بایکال صحنه سیاسی را ترک گفتنی نیست. حتی جانبداران قلیچدار اوغلو اعتراف میکنند که رئیس نو به خاطر اصلاحات در حزب با تجربه 19 ساله رهبری دنیز بایکال نیاز دارد.
سرکار آمدنی سیاستمدار اصلاح طلب در حزب عمده مخالفان ترکیه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
شنوندی برنامه خبری رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و در ادامه یک گزارش از تاجیکستان. عبدالجلیل حامیدوف رئیس سابق ولایت لنین‌آباد حالا سغد در سن 65 سالگی در محبس دوشنبه درگذشت. او سال 2002 با اتهام تروریسم تشکیل گروه جنایی قصد تبدلات و سوی قصد به جان شخصیت های دولتی و 16 سال زندان محکوم شده بود.
حامیدوف در آخر سالهای 1990 دو دفعه رئیس ولایت تعیین شده باز برکنار گشت و هر دو دفعه به تاشکند فرار کرد. ولی نهایت در یک سفر مخفیش برای شرکت در رسم دفن خواهرش در خوجند بازداشت و محکوم به زندان شد.
بیاد کرده راهی پر از شیب و فراز عبدالجلیل حامیدوف و نظر شاهدان تاریخ در یک گزارش همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان از پایتخت تاجیکستان پرداخته است.
مقامات اداره امور زندان‌های تاجیکستان خبر مرگ عبدالجلیل حامیدوف رئیس سابق ولایت سغد و نماینده سابق پارلمان جمهوری در یکی از زندان‌های شهر دوشنبه را تایید و رد کردند. بهرام عبدالحقوف معاون رئیس اداره زندان‌های تاجیکستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که تازه از لندن برگشته است و این خبر را از رسانه‌های خبری شنیده است. وی گفت که قبل از سفرش به لندن عبدالجلیل حامیدوف در زندان صحت و سلامت بود. اما به نوشته رسانه‌های خبری عبدالجلیل حامیدوف که در سال 2002 با جرم سوی قصد به جان رئیس جمهور به 16 سال زندان محکوم شده بود، در این اواخر بیمار بود و بر اثر بیماری طولانی از دنیا گذشت. عبدالخلیل حامیدوف برادر عبدالجلیل حامیدوف در گفتگو با رادیو آزادی گفت که برادرش بر اثر بیماری در زندان فوتیده است و خویشاوندان برای آوردن جسد وی به دوشنبه رفتند.
یکی یک بار هم خبر اومد جو دادرم زندگی برفت می در دوشنبه هم دادرم رفت من خودم کسل به جای گشت جازگیش نی رفتگی و رفتگیش نی برهند.
با گفته کریم عبدالوف تحلیلگر امور منطقه عبدالجلیل حامیدوف بیشتر تاجر بود با آنکه سیاستمدار. جناب عبدالوف افزود
فقط بیزنسمن بود، هم بیزنسمنی کلان هم نبود و سیاستمدار نبود و دانش بزرگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و دنیوی و الهی نداشت، فقط همین پول جمع کنی بود.
به همین دلیل کریم عبدالوف تحولات چند سال قبل و دلیل به کرسی رئیس ولایت سغد تعیین شدن عبدالجلیل حامیدوف را چنین توضیح داد.
یک و یک بار رئیس ولایت شد و اندیشه من سببش در آن بود که این با محترم عبدالله جانوف سابق سروزیر تاجیکستان آشنا بود، پس با هم خدا شدند. عبدالله جانوف و محترم جناب عالی امام علی رحمان خیلی نزدیک بودند. شاید این کس گفته باشند برای همان این آدم را به رئیس ولایت سغد آوردند که این مطلق تصادفی بود.
به گفته حکمت الله سیف‌الله‌زاده تحلیلگر دیگر امور سیاسی در آن سالها شادروان حامیدوف یکی از چهره‌های نزدیک به رئیس جمهور بود و یکی از فعالان اجلاسیه 16 پارلمان تاجیکستان در خوجند بود که امام علی رحمان را سری قدرت آورد. سال 1993 عبدالجلیل حامیدوف از این مقامش برکنار شد و به گفته کریم عبدالوف در عرفه انتخابات ریاست جمهوری امام علی رحمان او را دوباره به سمت رئیس ولایت تعیین کرد. جناب عبدالوف افزود
با آن خاطره که گویا اگر وی بیاد و دوباره رئیس شود، محترم امام علی رحمان در انتخابات اولین مرتبه گذشته استاده انتخاب پریزیدنت شاید از ولایت لیلین‌آباد آواز زیاده گیرد و سابق رئیسش را سبکدوش کردند، این را دوباره آوردند و این دفعه هم نه آواز زیاد گرفتند جناب عالی، نه کارها به نور شد و در نتیجه تا حتی حرکت ها بود که ولایت ما را به جمهوری ازبکستان داخل کنانند، اما در این اساس او را باز دوباره سبکدوش کردند.
به گفته تحلیلگران شادروان عبدالجلیل حامیدوف پس از برکناری دوباره از سمت رئیس ولایت سغد به حکومت فعلی مخالفت کرد. مقامات امنیتی او را در دست داشتن در اعمال ضد حکومتی از جمله انفجار پل در رودخانه زرافشان و تشکیل گروه مسلح متشکل عبارت از 11 نفر و سوی قصد به جان قاسم قاسموف رئیس ولایت سغد مجرم می‌دانستند. عبدالجلیل حامیدوف در ازبکستان پناه می‌برد و سال 2001 زمان شرکت محرمانه‌اش در مراسم خاکسپاری خواهرش در دادگاهش او دستگیر شد و سال 2002 به حکم دادگاه 16 سال زندانی شد. این در حالی است که دولت تاجیکستان وجود محبوسان سیاسی در زندان‌ها را انکار می‌کند، ولی بسیاری‌ها عبدالجلیل حامیدوف، غفور میرزایف، یعقوب سلامی و دیگران را که در گذشته چهره‌های نزدیک به رئیس جمهور بودند و امروز در زندان‌ها به سر می‌برند را محبوسان سیاسی می‌دانند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در گذشت عبدالجلیل حامیدوف سابق رئیس ولایت وقت لیلین‌آباد سغد کنونی در محبس دوشنبه.
تاریخ نگار تاجیک نورعلی دولت در باره شخصیت و اشتباهات عبدالجلیل حامیدوف چنین میگوید:
مشکل میکنن که یک شخصیتی در سیاست تصادفی و دوم اینکه بر صورت فاجعه بار و فاجعه بار هم تصادفی و هم با سرنوشت فاجعه بار، اما فکر میکنم که احساس ملی خیلی زیاد نداشت، به این خاطر با تاشکند ارتباط خوب برقرار کرد و سرکوب شد. یار اشتباه اصلی یعنی بود، در حالی که حکومت مرکزی با روسیه روابط بسیار خوب و قوی برقرار کرده بود و یگانه تکیه‌گاه حکومت نو در تاجیکستان روسیه محسوب میشد، ابوجلیل حامیدوف حرکت جدای خواهی را به راه آورد که این برای یک پارچگی تاجیکستان هم میتوانست که خطر هم به بار آورده بود، اصلا بگیم که خطر به بار آورده بود.
نظر تاریخ نگاری تاجیک نورعلی دولت به شخصیت و کارنامه عبدالجلیل حامیدوف سابق رئیس ولایت وقت لنین‌آباد، سعود کنونی خویشاوند سروزیر پیشین عبدالملک عبدالله جانوف و از پشتیبانان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان.
یکی از خوانندگان سامانه اینترنتی رادیو آزادی نوشته است افسوس این شخص میخواست با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان صحبت یک به یک داشته باشد و همه چی را به او فهماند.
اگر شما هم گفتنیه در باره این شخص و اعمالی او داشته باشه و یا در موضوعهای دیگر و میخواهید در بحثای خوانندگان سامانه آزادی شرکت کنید، سری به این سامانه زنید www.azadi.tj و یا azadi.org و یا همچنین در پورتال های مویمیر و فیسبوک.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مویمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مویمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه
و شنوندی ارجمند، این قسمت از برنامه ما نیز به پایان رسید. حالا از برنامه تاجیکی رادیو آزادی یک ترانه تقدیم شما می شود. باز هم میگویم امکانیت نادری دارد که در این بین با ما زنگ زنید. شماره تلفن های ما در دوشنبه 224-6191 و در پراگ 420-221-12-6113. تکرار میکنم، در دوشنبه 224-6191 و در پراگ 420-221-12-6113.
شد زندگی گویا که سر آمد، چهره مرگ ظاهر شد. از همان روزی که تو رفتی تقویم عشق آخی شد. زندگی گویا که سر آمد، چهره مرگ ظاهر شد. از همان روزی که تو رفتی شادی عاشق سر آمد. قصه ها در هم بر هم، غم هم بی خبر آمد. از همان روزی که تو رفتی شادی از همان روزی که رسیدی آرزوها گل کردن بود. از هزار و یک شبی عشق صد شبی نر شد آغاز. از همان روزی که رسیدی آرزوها گل کردن بود. از هزار و یک شبی عشق صد شبی نر شد آغاز. از همان روزی که رسیدی ستاره ها خندیده در نهان خانه های وصلت جدای ها رنجیده. از همان روزی که رسیده ستاره ها خندیده در نهان خانه های وصلت جدای ها رنجیده.
این آهنگ با صدای ما را از برنامه خبری رادیوی آزادی میشنوید. اکنون با هم نگاهی کنیم به سرخط مطالب بعدی برنامه. حزب نهضت اسلامی قرقیزستان بحث شرکت اسلامگرایان در روندهای سیاسی قرغیزستان انقلابی.
سابقه فوتبال جام کنفدراسیون آسیا در کجا برگزار خواهد شد؟
اسرار ماهیان سفید، بازی طبیعت یا مکانی مقدس؟
در قرغیزستان انجمن تحت عنوان اسلام و دموکراسی برگزار شد. در حاشیه آن در یک میزگرد مسئله ضرورت قرغیزستان به یک حزب مذهبی مطرح شده است. در این صحبت میزگرد رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی الدین کبیری نیز شرکت داشت
و اهل این نشست از جمله با تجربه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز رو آورده گفتند که قرغیزستان در راه تاسیس حزب مذهبی میتواند از تجربه تاجیکستان استفاده کند، اما سوال این است که آیا در خود این کشور ضرورت به چنین یک حزب وجود دارد؟ خبرنگاری رادیوی آزادی در بیشکک میرسادی فرغانی چنین گزارش میدهد.
در قرغیزستان برای تاسیس یک حزب اسلامی امکان فراهم آمده است و این اقدام در چهارچوب قانونگذاری های این کشور باید راه اندازی شود. این مطلب ضمن یک صحبت میزگرد در شهر بیشکک مطرح گردید که با ابتکار بنیاد آلمانی فریدریخ ایبرت و در همکاری با مرکز تحقیقاتی دین، حقوق و سیاست مقرش در بیشکک برگزار شد. در این صحبت از تاجیکستان محی الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی، عبدالله رهنما، کارمند مرکز تحقیقات استراتژیک نزد دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان، همچنین کارشناس مسائل منطقوی قاسم بیک محمد شرکت داشتند. با گفته اشتراکچان میزگرد، تجربه تاجیکستان در مورد تاسیس حزب اسلامی در قرغیزستان میتواند مورد استفاده قرار گیرد. قادر ملکوف رئیس مرکز دین، حقوق و سیاست با آزادی گفت وقتی آن رسیده است که در قرغیزستان یک حزب سیاسی اسلامی ارزی وجود کند.
То есть мы, в принципе, стоим перед открытием, да, политической партии с исламским содержанием.
Ба гуфтаи Қодир Маликов, онҳо дар пешоруи таъсиси як ҳизби исломӣ истоданд, ки дар ҳифзи давлати қонунӣ низ муваззаф хоҳад буд. Муҳиддин Кабирӣ, раиси ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон гуфт, ки ҳоло дар доираҳои давлатӣ, расмӣ ва илмии Қирғизистон баҳсҳо дар атрофи таъсиси як ҳизби сиёсии мабни бар арзишҳои динӣ ба миён омадааст ва маҳз дар ин суҳбат таҷрибаи онҳо дар меҳвари ин гуфтугӯ қарор дошт.
تو سالهای نزدیک همه تلاش میکردند که این مسئله رو نادیده بگیرند و چنین وانمود کنند که اسلام در حیات سیاسی قرغیزستان هیچ نقشی ندارد، ولی اخیرا بعضی عقلهای سالم و سازنده به این نتیجه رسیدند که چنین موقع گیری و چشم پوشی ها از واقعیت باعث آن میگردد که این پتانسیل بزرگ میافتد به دست یک ایده از نیروهای تندرو و قانونگریز که به نفع کشور نیست.
وی گفت ما بسیار حالتهای همانند را در میان تاجیکستان و قرغیزستان میبینیم و اما هر یک کشور ویژگی های خود را دارد. با گفته محی الدین کبیری آنها بر این دعوا نیستند که هر کاری که در تاجیکستان انجام گرفته است حتما میتوان آن را در قرغیزستان نیز عملی کرد.
قبل از آن که کار را با یک جنگ و خونریزی و بحث های طولانی بکشانند، همطور که متاسفانه در کشور ما شد، اینجا باید که به واسطه شروع کنند و این مسئله ها در چارچوب قانون اساسی و دیگر سندها خود را پیدا کنند.
در قرغیزستان مثلا تاسیس حزب اسلامی گوییم تا چی اندازه با مقصد موافق است؟
وقتی که نیرو هست، پتانسیل هست، وقتی که خواهش هست، پس میخواهیم یعنی دیر و زود این حادثه با وجود خواهد آمد.
کارشناسان مسائل دین قرغیز معتقدند که شرکت مسلمانان در روندهای سیاسی کشورشان ارزش‌های دموکراتی در قرغیزستان را فقط تحکیم خواهد بخشید. گفته می شود ولی صرف نظر کردن گفتگوی میان نیروهای سیاسی وحدت مردم این کشور را زیر سوال قرار خواهد داد. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بحث ها پیرامون شرکت مسلمانان در روندهای سیاسی قرغیزستان با استفاده از تجربه تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
و نوبت میرسد به گزارش ورزشی. شارح ورزش رادیو آزادی نرزالله لطیف از دوشنبه چنین گزارش میدهد.
پهلوانان توجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی کمربندی در شهر قزانی تاتاریستان دو مدال به دست آوردند. مرادجان تویچیف در رقابت ها در وزن بیش از 100 کیلوگرم مقام دوم را کسب کرد و با مدال نقره سرفراز گشت. تاهیر خوزیگالیف عضو دسته میزبان که در قواسمایی نهایی بر پهلوان تاجیک دست بالا شد در این وزن غالب گردید. نماینده دیگری تاجیکستان سهراب جان یاریف در وزن تا 65 کیلوگرم مقام سوم را از آن خود کرد و با مدال برنجی مکافاتانیده شد. روسلان نورگالیوی تاتار جای اول و یفگنی بگدانوی لاتویگی جای دوم را صاحب کردند. خبری دیگر، کنفدراسیون فوتبال آسیا از 4 دسته شرکت کننده بازی های نیمه نهایی جام رئیس ایفکا دعوت نمود که درخواست خود را درباره میزبانی سبقت نهایی تا 11 ایون پیشنهاد نمایند. یادآور می شویم به دور نیمه نهایی غالبان 3 گروه دوردای بیشکک قرغیزستان، وحشی تاجیکستان و یدنربانی میانمار همچنین بهترین دسته جای های دوم MTTU دانشگاه بین المللی ترکمنستان و ترکیه راحت گرفتند. اسرائیل شریپوف رئیس باشگاه فوتبال وحش قرغان‌تپه به رادیوی آزادی گفت
با فدراسیون فوتبال تاجیکستان مراجعه میکنیم که بازی های نهایی این مسابقات را درخواستن و در تاجیکستان گذرانده شود که ما امسال جشن داریم، جشن 50 سالگی تاسیس یابی دسته است و ما میخواهیم در وطن خودمون در تاجیکستان عزیز خودمون این مسابقات را گذرانیم و صاحب این جام این مسابقات بین المللی گردیده با مخلصان خود یک تحفه ارزنده پیشنهاد نماییم.
بازی های نیمه نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا 24 سپتامبر و بازی نهایی 26 سپتامبر برگزار خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با همین گزارش به پایان برنامه خبری رسیدیم. در صبح چهارشنبه 26 می سال 2010 میلادی
در این برنامه من فرهاد میلاد شما را از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ همراهی میکردیم و برنامه شامگاهی ما در ساعت 7 به وقت دوشنبه روی همین امواج از طریق ماهواره و در شبکه جهانی اینترنت پخش خواهد شد.
اما پیش از آن در ساعت 3 به وقت دوشنبه برنامه ما را در ماهواره یمال دنبال کنید. روزی خوش و بابرار به یکایک شما آرزو میکنیم.
چشمم گریه خدای چون شیری رودکی